بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اون فقرات رساله حقوق بعد از بیان حق مؤذن، حق امام در نماز جماعت عنوان شده. و اما حق امامی که فی صلاته که فان تعلم انه تقلد السفاره فیما بینک و بین ربک عز و جل و تکلم عنک و لم تتکلم عنه و دعا لک و لم تدعو له. حق امام جماعت بر انسان اینه که بداند شخص که چه نسبتی او با انسان داره، چه کاری برای انسان انجام میده. کارش این هست که به عنوان سفیر بین تو و بین خداوند متعال قرار گرفته، عنوان سفارت را به دوش گرفته و حمل میکنه، به گردن انداخته یا طوق سفارت بین تو و بین خداوند متعال. و در نماز از طرف تو حرف میزنه، به جای تو کاری که تو باید انجام بدی او از طرف تو انجام میده. و لم تتکلم عنها، کار او را تو انجام نمیدهی ولی کار تو را او متحمل شده. حالا بحث به اونجا که در احکام جماعت هم گفته شده، اون موردی که امام متحمل می شود از مأموم، قرائت در رکعتین اولتین دیگه مخصوص باید در همون حد باشد. تکلم عنک و لم تتکلم عن و دعا لک و لم تدعو له. بله، چیزی را او در گفتارش به عنوان دعا برای تو انجام میده، ولی اینطور نیست که تو در مقام دعا نسبت به خصوص او کاری را انجام بدهی. و کفا که حول المقام بین یدی الله عز و جل، حول و هیبت ایستادن و قیام اقامه در مقابل خداوند متعال را او در حقیقت به عنوان سپر بلا او قرار گرفته است. خودش را سپر قرار داده برای تو. مقام بین یده الله عز و جل که اگر از روی التفات نگاه به او بشه مستلزم حول و حراس و هیبت ها، این امام جماعت هست که متکفل شده و به عهده گرفته برای خودش و برای تو. فان کان نقصون کان بهی دونکه، اگر نقصی در بین باشه به پای او نوشته میشه، چون او متحمل شده، نه اینکه به پای تو باشد. اون چرا که امام متحمل هست اگر مشتمل بر نقص باشد او ملزم به او هست، نه تویی که به عنوان مأموم باشی. ولی در عکسش اگر اون عملی را که متکفل شده به صورت تمام و کمال انجام بشه، تام باشه، بله، این تو شریک برای او هست. ولم یکن لهو علیک فضلون، دیگه به همون مقداری که او نصیب داره تو هم نصیب داری. این دو نیست که او زیادتر نصیب داشته باشه در این خیر و تمام و کمالی که در نماز ایجاد شده. فوقا نفسک به نفسی و صلاتک به صلاتی فتشکر الله علی قدر ذلک، این نتیجه این مطلب قبلی این میشه که در حقیقت او خودش را در حقیقت وسیله قرار داده، سپر قرار داده، بله تو را حفظ کرده، با نفس تو جانت را حفظ کرده، با نفس و جان خودش، با جان خودش نفست را حفظ کرده، با صلات خودش صلات تو را حفظ کرده، نگه داشته صلات تو را با صلات خودش، یا جان تو را با جان خودت نگه، با جان خودش نگه داشته. خب این خصوصیت را امام جماعت، این شأن را، این کار را، این خدمت را امام جماعت در نماز برای تو انجام میده. وقتی این حالت را امام جماعت انجام میده، این خیر را، این کار، این احسان را امام جماعت در حقیقت در حق انسان، در حق مأمومین انجام میده، طبع قضیه اقتضا میکنه که در مقابل چنین کاری انسان نسبت به او شاکر باشه. با توجه به عظمت کاری که او انجام داده، با توجه به عظمت کاری که انجام داده، فتشکر الله علی قدر ذلک، حقش اینه که بدانی کار او چه مقدار از اهمیت داره و بر اساس اون قدر کار او نسبت به او شاکر و سپاس نسبت به کار او داشته باشه. بله، این حالا این حالت اون چی که حالا در این قسم فقرات اشاره شده، غیر از اون جهت که انسان نسبت در نوازش اموری را به عنوان بله وظیفه باید انجام بده، ولی در نماز جماعت اون مقدار از وظیفه به دوش امام هست، اون قسمتی که مربوط به ظاهر اعمال هست، همینی که در مقام خوندن نماز، قرائت مثلا حمد و سوره و اینها که متکفل اون جهت میشه، این که خب معلومه، ولی علاوه بر اون، اون چه که در این بله روایت به او اشاره شده، خود این که در ایستادن مقام بین یده الله عز و جل، خود این حول و هیبتی داره که در نماز جماعت این حول و هیبت متوجه امام جماعت هست. در حقیقت اون مأموم از این جهت که انه در سعا در راحتی هست، متحمل این مطلب امام جماعت میشه. بر اساس این بیان در نماز فرادا حول که همون حول مقام بین یده الله که هست، منتها اون حول را در نماز فرادا خود شخص، خود مکلف متحمل میشه. حالا حولی که در اینجا، حولی که گفته شده، چه حولی به هم معنی به حسب ظاهر اون چی که ما با دید ظاهری احساس میکنیم، غیر از این که یک الفاظی از ما صادر بشه، تکبیرت الاحرامی بگیم و غیر از این همین هم، ولی خب فهم اون مطالب در حقیقت برمیگرده به درک اون حالت و رابطه ای که انسان با خداوند متعال داره. بله، در بحث اونجی از ائمه علیهم السلام، از بعد ائمه علیهم السلام نقل شده، هم در قسمت نماز در وقت گفتن تکبیرت الاحرام و هم در وقت تلبیه در حج و اینها که از امام مجتبی علیه السلام نقل شده که بله در از این جهت در مقام گفتن و اینها حالت بله حول و حراس به امام علیه السلام دست میداد. بعد از امام که سوال میکردن در جواب میفرمود که مثلا خوف این دارم که در مقابل گفته من که لبیک میگم جواب بیاد که مثلا لا لبیک و اینها، اون عمل به اون صورت کافی فی محلهی انجام نشه که مقبول بشه جواب لا لبیک در مقابل او بیاد. به همین صورت در شبیه اینو در مورد نماز هم نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت بحث در جهات در حلق و تقصیر، این قسمت مورد در جهت هشتم بحث در این بود که ما یتحلل بالحلق و تقصیر چه چیزی هست. بعد از بیان ما یتحلل بهی، به مناسبت این بحث بحثی در این شد که اون محرمات دیگر ما یبقا بعد الحلق که تیب و نسا باشه محلل اینها چیه. در قسمت تیب بیان شده که با استفاده از روایاتی که در مسئله وجود داره، اون چی که محلل تیبه به موجب تحلل تیب می شود انجام دادن طواف و سعی با هم هست. بعد از تمام شدن سعی این تیب حلال میشه، نه اینکه با طواف تنها به تنهایی برای تیب حلال بشه. این اصل این که توقف دارد تیب برای تحلل از تیب به انجام دادن طواف به سعی. این بحثی که در دنبال او مطرح شده در کلمات از جمله در کلام صاحب مدارک هم عنوان شده، در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک هم عنوان شده، اینی که ما از این روایات استفاده کردیم که تیب به طواف و سعی حلال میشه. آیا حلیت و تیب به طواف و سعی اختصاص دارد به جایی که طواف و سعی بعد از حلق و تقصیر انجام بشه، به حسب اون که وظیفه عام متمتع هست، وظیفه اولی متمتع هست که در حج تمتع باید طواف حج و سعی بعد از اعمال منا بعد از حلق و تقصیر انجام بشه، آیا اختصاص به این داره یا این که در مواردی که شخص می تواند طواف به سعی را قبل از وقوفین انجام بدهد، قبل از رفتن به عرفات و مشعر طواف این را یعنی طواف و سعی را انجام بده، کما هو الحال در حج افراد به قران که اختیارا هم ممکنه، یا در حج تمتع در فرض استرار گفتم عیب نداره. وقت اینجا آیا در این موارد که تقدیم می شود طواف به سعی بر وقوف، اینجا هم حلیت و تیب ثابت هست یا ثابت نیست؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمودن که در موارد تقدیم آیا منهین فعل توافین فعل تواف و سعی حلیت و تیب می آید یا نه، بجهان اجود و ما ذالک عملا به اطلاق نصوص، نباد معلوم شهید ثانی در مسالک بود، فرموده این در اونجا میاد اختصاص به طواف متأخر نداره. در مقابل این مطلب مرحوم صاحب مدارک فرمودن که این مطلب تمام نیست، اصح اینه که حلیت و تیب با طواف سعی متقدم حاصل نمیشه، بلکه متوقفه بر این که حلق رو هم انجام بده. در حقیقت تیب متوقفه بر مرکب از طواف سعی و حلقه. خب تا وقتی که این مجموع مرکب حاصل نشد این حلیت نمی آید. در جایی را که در متمتع روز نر فقط حلق بکنه، حتی حل بکنه به سعی طواف و سعی رو انجام نده، خب این مرکب حاصل نشده، بعد که میره حل طواف و سعی میکنه این مرکب حاصل میشه اونجا اینه. همونطور که در حلقه در منا به تنهایی قبل از این که طواف و سعی رو انجام بده چون مرکب حاصل نشد تحلل از تیب پیدا نمیشه، در جایی که طواف و سعی را جلو بیاندازه چون مرکب حاصل نشد، یک جزء مرکب حاصل شد جزء دیگه هنوز مونده، طبعا باید حکم طبعا این حلیت حاصل نشده به حرمت تیب همچنان باقی هست. جو برمود اثر اینه که ما بگیم این حلیت متوقف در حتی در طواف سعی متقدم هم حلیت متوقف بر حلق متأخر هست. بله، به چه جهت؟ به جهت اینکه در اینجا احتمال میدیم که اونی که محلل هست مرکب از این دو باشه، خب مرکب تا وقتی که هر دو جزش انجام نشد حاصل نمیشه. خب اینجا شک میکنیم، تمسک به استصحاب میکنیم. قبل از این که طواف و سعی را انجام بده که حرام بود بر او تیب، طواف و سعی در معذورین، متمتع معذور یا حاج و قارنی که طواف و سعی را انجام نداده بود تیب بر او حرام بود، نمیدانیم که آیا تیب حلال می شود با این حلق، با این طواف و سعی حلال می شود یا حلال نمی شود. تمسک می کنیم به استصحاب، تمسکن به استصحاب حکم الاحرام الا ان یثبت، تمسکن به استصحاب الاحرام الا ان یثبت المحلل. این استصحاب دیگه، تمسک به استصحاب. قبلا حرام بود، حکم احرام که حرمت تیب بود ثابت بود، در اینجا نمیدونیم که باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکنه. این فرمایش صاحب مداره. آیا این برای فرمایش تمام یا تمام نیست؟ مدعا اینه که نه، متوقف بر اینه. آیا دلیل بر این مدعا فقط استصحاب هست یا این که نه، در مرتبه سابق قبل از استصحاب خود ادله اجتهادی اقتضای در بله خود ادله اجتهادی اقتضای این معنا را داره؟ خب ما بر این جهت باید برگردیم به اون روایاتی که از اونها استفاده میشد که تیب بله چه وقتی حلال میشه. در اون روایات اومده بود که در همون روایاتی که در باب 13 ذکر شده، در اون روایات بود که تمام محرمات با در متمتع در روز عید حلال می شود، فقط تیب باقی می مونه. تمام اونها را فرموده در روز عید باقی حلال می شود و باقی می ماند تیب. تیب هم بعد از تمام محرمات بالحلق حلال می شه و ریم به تیب. اون چه که در اون روایت اومده مستفاده از خود اون روایاتم اینه که تمام محرمات احرام در متمتع تمام محرمات احرام تا روز عید باقی هست. در روز عید اگر بعد در اون روایات مثل روایت محمد بن عمران هم تفصیل داره، در روز عید اگر شخص حاج باشد همه محرمات حتی تیب حلال میشه، چون طواف سعیش رو یاد بخاطر اینکه قبلا انجام داده، یا حاج بله مفرد و قارن در او حلال. ولی اگه متمتع باشد همه محرماتی که تا حالا ادامه داشت، محرمات احرامی که تا روز عید ادامه داشت، از زمان حق به بعد با حلق اون محرمات تا اینجا ادامه داره، با حلق تمام میشه. بعد از فقط تیب و نسایش بعد از حلق هم ادامه داره و اونم محقق میشه به طواف و سعی، حلیت از اون محقق میشه به طواف و سعی، همونطور که حلیت نسا متوقف هست بر طواف و نسا. به عبارت دیگر همینطور که این روایات از این جهت اجمال نداره که دلالت نمیشه به این روایات استدلال بکنیم بگیم که به قول مرحوم بعد شهید ثانی که این روایات اطلاق داره که میگه که تیب با تواب و سعی انجام میشه، چه تواب و سعی قبل از او، قبل از وقوفن، چه تواب و سعی بعد از او. این مطلب تمام نیست، به همون نکته ای که نسبت به حلیت النساء نمیتونیم استدلال بکنیم. حلیت النساء بگیم که قبل از حل، اگه کسی تواب النساءشو قبل از انجام داد، مثلا معذورین در متمتع بعضی از اونها خود اون توافین را یا حتی تواف نسا را قبل از وقوفین انجام میدن. اون کسی که خوف بر نفس داشته باشه بعد از رجوع از منا نتونه در مکه بیاد، تواف نساش از قبل انجام میده. یا زنانی که خوف اومدن عوض دار برای اونها هست و نمیتوانن بعد از مکه هم بمونن که حالت طور پیدا کنن، اینا تواف نساش را از قبل انجام میدن. خب همونطور که نسبت به تواف نسا این روایتی که میگه به تواف نسا نسا حلال میشه، این معناش اینه که اون تواف نسایی که بعد از حلق و تقصیر باشه، یعنی محرمات احرام تا روز عید، همه محرمات احرام تا روز عید باقی هست، از بعد از اعمال منا اینجا این تقسیم اتفاق میفته، تقسیم اینجا اتفاق میفته که یک اکثرش میره دوتاش باقی میمونه. بنابراین برای اینکه در این مسئله که بله طواف و سعی متقدم بر وقوفین موجب حلیت تیب نمیشه، دلیل بر عدم حلیت تیب به اون طواف و سعی متقدم استصحاب نیست، قبل از استصحاب خود در خود اون ادله است. متفاهم از اون ادله اینه که خود محرمات احرام، تمام محرمات احرام با تا روز عید تا زمان حلق و تقصیر ادامه داره، از حلق و تقصیر به بعد این تقسیم بین محرمات پیدا میشه. بله در خود اون روایت معاویه بن عمار هم که داشت اذا ذبح الرجل و حلقه فقط احل من کل شیء احرم منه الا النساء و الطیب، در حلق فرموده اینه فاذا زار البيت و طاف و سعى بین الصفا والمروه فقط احل من کل شیء. فاذا زار یعنی در بعد از حلق، اینها یعنی اون طوافی که بعد از حلق باشد، طواف تا حلق، در حلق تا در روز عید با حلق اون طیب حرمتش باقی هست، بعد طواف و سعی بعد از حلق هست که موجب حلیت طیب میشه. پس این فرمایش مرحوم شهید ثانی که فرموده ما میتوانیم قائل به حلیت طیب به طواف و سعی متقدم بر وقوفین بشیم اخذن به اطلاق این ادله، این فرمایش دوام نیست، در این ادله اطلاق ندارد. متوقف باشه شاید
ما بیروه اطلاق سکنیم بیروه اطلاق
سکنیم بیروه اطلاق سکنیم بعدش هم طواف باشه. این نیمی طواف رو مقدم بر حلقه ما کافی نیست، اگر مثلا گیر روایت چه؟ گیر روایت یه حلق طواف سن این محلل چیز، اما اگر نه این روایت میگه اذا حلقه اذا ذبح الرجل، نه اون قسمت قبلیش اینه اذا ذبح الرجل فقط احل من کل شیء، یعنی حلیت محرمات در حقیقت حلیت محرمات تا وقت حلق و ذبح باقی هست، از وقت ذبح و حلق تقسیم میشه. اون قسمت مورد استشهاد اینه تا وقت حلق و ذبح، تا قبل از حلق همه محرمات هست. یا اون روایت محمد ابن عمران این بود که بین متمتع و قارن و بین متمتع و قارن فرق گذاشته بودن که در متمتع فرموده بودن که در غیر متمتع سوال این بود که انل هاج غیر متمتع یوم النار ما یحل له قال کل شیء الا النساء یوم نار یحل له، انل متمتع ما یحل له یوم النار کل شیء الا نصاب طیب، یعنی در متمتع، در متمتع همه محرمات احرام باقی هست تا همه محرمات احرام حلال میشه و تا، یعنی محرمات احرام تا در اون روز حلال میشه، تا قبل از اون روز هست دیگه. پس متفاهم از این روایت، چه روایت معاویه بن عمار، چه روایت محمد بن عمران، اینی که محرماتی که به واسطه احرام بر شخص حرام شده، چه در متمتع چه در قارن، اون محرمات، همه اون محرمات تا روز عید باقیه، تا روز عید باقیه، قبل از روز عید محرمات محلل نداره، موضع تعلل نداره. از روز عید، در روز عید به بعد موقع تعلل پیدا میشه. من به این نفع که اگه حلق و تقصیر بکنه، قاطبه محرمات مرتفع میشه، بقیه محرمات با حلق محرم حلال نمیشه، احتیاج به طواف سعی داره. نه اینکه ما یه دلیلی نداریم به صورت مطلق دلالت بکنه به اینکه طواف سعی، دلیل نداریم که طواف و سعی مطلقا فی ای زمان تحققه، چه قبل از وقوفه چه بعد از وقوفه، موجب تعلل طیب میشه. چه دلیلی نداریم، نه تنها چه دلیل نداریم، بلکه دلیل برخلاف داریم. دلیل اینه که تمام محرمات احرام حتی طیب تا روز نر مستمر هست. دلیل اجتهادی بر استمرار حرمت محرمات تا روز طیب، تا روز نر داریم، نه اینکه دلیل نداشته باشیم به استحساب بخواییم تمثل بکنیم. با این نسبت به این مطلب که بله که محل که بله اون طواف و سعیی که موجب تحلل طیب می شود، آیا مطلق طواف سعی یا خصوص طواف سعی در روز نهر بعد رو بعد از حلق و تقصیر، به به عبارت اخرى طواف سعی قبل از وقوفین که متقدم شده از بر وقوفین، اون طواف موجب حلیت طیب نمیشه. خب این مربوط به این جهت، جهت اون بعد این نسبت به محلل طیب که استثنای اول بود. اما محلل نسا که باقی مونده بود بعد از هر طیب و نسا، محلل نسا چیه؟ خب بحث به اونچه که در خود این روایات مومده، اونچه که محلل نسا هست طواف نسا هست. در اون روایات اومده که اگر طواف دوم رو انجام بده، با انجام دادن طواف دوم یعنی طواف بعد از او، نسا هم بر او حلال میشه. در همون بر روایت منصور بود، در روایت در خود صحیح معاویه بن عمار که حدیث اول باب 31 بود، به اذا طاف طواف النسا فقط اهل من کل شیء احرم من، حتی نسا هم بر او حلال میشه. فقط سید که بحث قبلی روایت منصور هم داشت که حل لهو کل شیء الا النساء، در ان رجل رما و حلقه ایعکل شیئا فی سفره قال لا، سفره یعنی زعفران استفاده نکنه، طیب استفاده نکنه، حتی یطوف بالبیت و بین الصفا والمروه، ثم یعنی بعد از طواف سعی حل لهو کل شیء الا النساء، نساء هم یطوف بالبیت طوافاً آخر ثم محل له النساء. این قسمت جای بله اشکال نداره بر اساس این روایاتی که در اینجا ذکر شده. منتها کلام در اینه که آیا در اینجا اون چیزی که موجب حلیت نساء میشه فقط طواف نساء هست، یا اینکه نه طواف نسا و صلات طواف با همدیگر، نه خصوص طواف، روی نساب قبل از خوندن صلات بر او نسا حلال نمیشه. بحث به اون چه که در این روایات بود، روایت معاویه بن عمار بود، اون عنوان این بود که حتی اذا طاف طواف نسا، یا روایت بله روایت منصور هم که خوندیم، کل شیء الا النساء حتی یطوف بالبیت طوافا آخر، طواف را ذکر کرده. اما نسا را در این روایت ذکر نکرده. بله نسا در این روایت ذکر نشده، ولی در اینجا در بعضی از روایات این عنوان اومده که بر طواف بیت بیت بکنه و نماز هم بخواند، دو رکعت نماز هم بخونه، در این در اونجا هست که حلال میشه. در همون روایت معاویه بن عمار اونجا اینه که بله ثم رجع الى البيت، همونی که قبلا دیروز خونده شده که بله که وارد مسجد میشه چه دعایی بخونی، در ذیل اون روایته که فتوف بهی اسبوعا ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم ثم قد احللت من کل شیء و فرغت من حجک کلی و کل شیء احرمت من. در این روایت این صلات با او را آورده. با توجه به این روایت معاویه بن عمار که خصوصیات را به تفصیل بیان کرده، اون روایاتی که درش فقط طواف اومده هم میشه بر این که عنوان طواف اشاره است به طواف با تابعش، چون صلات طواف تابع طوافه، چون در حقیقت به منزله جزئه. اینجا که گفت این روایات منصور به غیر او که گفت و امام فرموده حتی طواف نسا بکنه یا حتی یطوف طوافا آخر، یعنی طواف با تابع صلات میشه طوافش. خب این بله این نسبت به این قسمت دوم. تا اینجا جهت سامنه از بحث در حلق و تقصیر که ما یتحلل بالحلق و تقصیر بود تمام میشه. یکی از جهاتی که باز در حلق و تقصیر جای بحث داره اینی که مکان حلق و تقصیر کجا هست. از جهت زمانی قبلا بحث شده، از جهت تأثیر حلق و تقصیر در تحلل از محرمات هم بحث شده. این جهت نهم مربوط به اینه که مکان حلق و تقصیر کجاست، آیا تقید دارد به این که در منا باشد یا این که نه در غیر منا هم حلق و تقصیر انجام بده مانعی نداره. خب در اینجا در این قسمت در حقیقت در مکان حلق و تقصیر جهاتی از بحث وجود داره، یعنی مطالبی این جهت مشتمل بر مطالبی هست. مطلب اول اصل این که حلق و تقصیر باید در منا انجام بشه، لازم هست که حلق و تقصیر در منا انجام بشه و در حالت اختیار در غیر منا صحیح نیست. این اصل مطلب. بعد در ادامه مطالب دیگه ای مطرح میشه که حالا اگر شخص از روی جهل یا از روی جهل در غیر منا حلق و تقصیر انجام داد، آیا مجزی هست یا اینکه باید برگرده به در منا انجام بده. و صورت مطلب بعدی این که اگر از روی نسیان مثلا انجام داد حکمش چیه. این یک بله. بحث دیگه این که آیا در مواردی که تعذر دارد رجوع به منا، تعذر دارد رجوع به منا برای انجام دادن حلق و تقصیر در منا به تدارک وظیفه، آیا لا اشکال در این که حلق و تقصیر در غیر منا کافیه، آیا غیر از حلق و تقصیر در غیر منا وظیفه دارد که بفرستد ارسال بکنه بعث شعر بکنه به منا، یا اینکه نه به همین مقدار که تقصیر بکنه ولو در منا کافیه دیگه وظیفه ارسال شعر نداره. خب اینا مطالبی است که در ادامه بحث میشه. اصل این که تقصیر و حلق در حج تمتع باید در منا باشه، در حج کلا باید در منا باشه، در حج حتی در حج قران و افراد. نسبت به اصل این مسئله ادعا شده که مسئله از مسلمات در کلام اصحاب هست، به تعبیر صاحب مدارک این از اموری است که مخدوم به در کلام اصحابه، بلکه در عبارت تذکره به منتها این تعبیر اومده که موضع وفاق بین همه کنده هست، جای به اصطلاح اشکالی در اصل این مطلب نیست. اختلافی در اصل این مطلب نیست. اما دلیل این مطلب چیه؟ در این قسمت استدلال شده به روایاتی که اون روایات در مورد ترک حلق و تقصیر در منا یا به عبارت دیگر کسی که در غیر منا حلق و تقصیر کرده، در اون روایات بیان شده که باید برگرده بیاد در منا یه بار دیگه تقصیر را انجام بده یا حلق را انجام بده. خب این نشون میده که در جایی که در مواردی که از روی نسیان و جهل اگر اون شرطیت وجود داشته باشه، طبعا در صورت اختیار به طریق اولا وجود داره دیگه. روایاتش در باب ابواب حلق و تقصیر، باب پنج از ابواب حلق و تقصیر اونجا اومده. در اون باب صحیحه روایت اول صحیحه حلبی، شیخ طوسی به سننش از موسی بن قاسم از ابن ابی عمر از حماد از حلبی سأل ابو عبدالله علیه السلام ان رجل نسیان یغسر من شعره او یحلقه حتی ارتحل من منا، قال یرجع الی منا حتی یلقی شعره بها حلقن کان او تقصیرا حلقن کان او تقصیرا. خب این روایت که بعد در اینجا امام فرموده باید برگرده به منا و حلق و تقصیر رو در منا انجام بده. بعد روایت دیگه ای که دلالت بر او داره روایت ابی بصیر، حدیث چهارم همین بابه، حدیث چهارم همین باب پنج، کلینی از محمد ابن انها، یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از علی ابن حکم، علی ابن ابی حمزه، ان ابی بصیر قال سألت عن رجل جاهد ان یغسل من رأسی او یحلب حتی ارتحل من منا، قال فلیرج الی منا حتی یحلب شعره او یغسل و علی السروره ان یحلق. این بله، حالا به نقل مرحوم کلینی این طوره، صاحب سال میگه مرحوم صدوق هم این روایت را نقل کرده است از علی بن ابی حمزه از ابی بصیر، تعبیر این اضافه را هم داره، حتی یلغی شعره بها یعنی به منا حلقن کان او تقصیر. این ادامه حلق اینکه به چه به حلق باشه چه به تقصیر باشه، این را در اون روایت اومده. روی نساب این بعده، یعنی روایت حلبی، روایت ابی بصیر، روایت ابی بصیر، اینها دلالت بر این جهت دارن که باید برگرده به حلق و تقصیر رو انجام بده. خب این اگه در صورت جهل یا در صورت نسیان کافی نباشه حلق و تقصیر در غیر منا، در فرض اختیار و امن به طریق اولاد این روایتی که از او استفاده این معنا میشه. خب دلیل غیر از اجماع و تسالم استدلال به این روایات، آیا استدلال به این روایات تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که در اینجا نسبت به استدلال به این روایات وارد شده اینه که این روایات در مورد نسیان وارد شده. اگر حکم در مورد نسیان و جهل حکم الزامی باشه، خب ما به اولویت میتونیم به اونجا تعدی بکنیم. حکم لزومی رو در فرض علم و عام در حلق و تقصیر پیاده بکنیم. ولی در اینجا در مقابل این روایاتی که در مورد نسیان الزام ظاهرش الزام مکلف به تقصیر در منا هست، در بعضی از روایات اومده که در مورد نسیان لازم نیست به منا برگرده، هر جا که شد عیب نداره. در همون باب حدیث دوم اون باب صحیحه مسمه، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل نسی ان یحلق رأسه او یغفر حتی نفره، قال یهلق فی طریق او عین کان، یا روان بله، یا همون روایت ابی بصیر که مرحوم صدوق نقل کرده بود که باید برگرده حتی یلقی شعره بها حلقن کانه و تفسیره. در ادامه صاحب وسائل میگه مرحوم صدوق بله در ادامه داره که و رویه انه یهلق به مکه، یعنی در یه روایت دیگه اومده که این حالا که اومده به مکه در مکه حلق میکنه، فقط یهمل و شعره الی منا، لازم نیست برگرده به منا، حلق لازم نیست به منا. یا روایت مسمع به سند دیگر، به سند مرحوم بله به سند مرحوم اون روایت قبلی هم به سند مرحوم شیخ بود، اینم به سند مرحوم شیخ مونتا، به سندش محمد ابن احمد ابن یحیی، نه به سندش موسی ابن قاسم. محمد ابن احمد ابن یحیی از ابراهیم ابن مهدیار، صالح ابن سندی از ابن محبوب، از علی المسمع، علی که یعنی علی ابن رعب دیگه، از مسمع نقل میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل الناس یعنی یهلق او یقصر حتی نفر قال یهلق اذا ذکر فی الطریق او عین کان. و این روایت در مورد نسیان میگه به هر نحوی که شده، جمع بین این روایت اینجا با روایات طایف با روایات دسته اول جمعش اینه که حمله بر استحباب بشه دیگه، چون یکی میگه که باید برگرده، یکی میگه که نه لازم نیست برگرده، میتونه در طریق این کار رو انجام بده، یکی ظاهر در وجوبه، یکی ترخیص در ترکه. شاهد بر این حمله گفتن یه روایت دیگه است که در همون باب اومده، در باب 5، که در اونجا تعبیری که امام علیه السلام به کار برده اینه که ما یعجبنی الا، این لسانش لسان کراهتی هست، در روایت داره که بله در هم روایت ابی سوای کنانی حدیث سوم اون با سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نسی ان یقصر من شهری و بهاج حتی تهل من منا، قال ما یعجبنی ان یلغی شعر و الا به منا. اینم دقیقت معناش اینه که یعنی شایسته نیست این کار انجام بشه، تعبیر با سزاوار نبودن با همین حکم غیر الزامی سازگاری داره. پس اشکال به استدلال این میشه که این حکم اگر در مورد نسیان ثابت بود به عنوان حکم الزامی، ما میتوانستیم به اولویت این را به فرض عمد و علم سرایت بدیم، ولی این در خود مورد روایات که نسیان باشه این روایات معارض داره، مقتضا منافی داره، مقتضای جمع بین این روایات و روایات منافیه حمله بر حکم غیر الزامی. و وقتی حکم غیر الزامی شد دیگه ما تعدی مقام بکنیم میشه حکم غیر الزامی دیگه، حکم الزامی نیست. Thank you.